بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحثمون در کتاب البکاله بود، یه مقدار از کتاب البکاله مونده بود که اونو بخونیم که وارد کتاب بعدی بشیم انشاءالله. صفحه 210 و اما الاستناد الى العرف فی ذلک ایضا فلحجیت ما یفهمه من النص من خلال تحکیم مناسبات الحکم و الموضوع و غیرها من القرائن. جانم بفهم. صفحه 210 قبل از شماره 11 و عمل استناد الى العرف. خب بحثمون تو چی بود؟ اگر یادتون باشه شماره 10 داشتیم در رتبه این بحث میکردیم که وکالت در کجاها صحیحه. گفتش که وکالت در مواردیه که غرض شارع به تحقق اون کار به صورت مستقیم و مباشرتاً تعلق نگرفته باشه، یعنی شارع اون کار رو به صورت مباشرتاً از مکلف نخواسته باشه که صورت بپذیره. اگر که مکلف شارع از مکلف همچین کاری خواسته، مثلا شارع از مکلف خواسته که غسل رو خودش انجام بده، نمیشه در غسل وکیل بگیره، از مکلف خواسته که وضو رو خودش انجام بده، نمیتونه که وکیل بگیره. خب داشتیم درباره این سوال میکردیم که دلیل ما بر این مطلب چیست. آیه ایروانی به ما توضیح داد که مهمترین و عمدترین دلیل ارتکاز متشرع است، یعنی آن چیزی که از متشرعه وجود داره در ارتکازاتشون و در ارتکازات عقلایی هم همچین هست، که در واقع این اتفاق وکالت زمانی میفته که در واقع مباشرتاً از سوی مکلف انجام فعلی خواسته نشده باشه. اگر که فعلی قید مباشرت یا در واقع انجام مستقیم در او وجود نداشته باشه، این در واقع وکالتش صحیحه و ارتکاز متشرع چنین است. معصوم همین ارتکاز متشرع رو امضا کرده و خلاف اون هم فرمایشی نفرموده. پس بنابراین عمده‌ترین دلیل ما ارتکاز متشرع است. دلیل دیگه ای که اینجا ایشون ذکر میکنه تمسکی به عرفه. عرف حرفش چیه اینجا؟ عرف میگه ببینید باید موضوع با حکم متناسب باشه. متناسب با حکم جواز وکالت موضوعیست که در اون کار به صورت مباشرتاً از سوی شارع انجامش خواسته نشده باشه. لذا از باب مناسبت حکم و موضوع که عرف اینو میفهمه که باید بین حکم و موضوع، من وقتی مثلا میخوام یه حکمی رو برای مکلفین وضع بکنم، این حکم باید مناسب با موضوع باشه، باید تناسب داشته باشن با هم. تناسب میان این حکم و موضوع خدمت شما عرض شود که سبب این میشه که ما بگیم وکالت در مواردی جایزه که خدمت شما عرض شود که موضوع افعالی باشن که به صورت مباشرتاً مورد در واقع مطلوب مولا نباشه. پس بنابراین در باب این مسئله از مناسبت حکم موضوع هم میتونیم استفاده کنیم. خب یه مثال بزنم غیر از بحث خودمون برای مناسبت حکم و موضوع تا این مسئله روشن بشه. ببینید در آیه شریفه میفرماید وسعل الغریه، در داستان خدمت شما عرض بشود که اگر اشتباه نکنم بله در داستان خدمت شما که بله فرمودن که اینترنت شد بله در داستان حضرت عزی اونجا وقتی که از جلوی اون روستا رد میشه که همه اون روستا مرده بودن و اینها، بعد در واقع پرسیده بود که چه اتفاقی برای این روستا افتاده، خطاب اومد که از روستا بپرس وسعل الغریه. خب در آیه شریف اومده وسعل الغریه، ظاهرش این میخوره که خب از قریه که نمیشه سوال کرد، که ما از روستا و در و دیوار و خونه که نمیتونیم سوال بکنیم که. پس به مناسبت حکم و موضوع از اون جایی که مناسبت سوال، حکم سوال با موضوعی است که زنده باشه و بشه از او سوال کرد، مقصود اهل قریه است، یعنی وسأل اهل القریه. خب اینجا میشه مناسبت حکم و موضوع. حالا تو بحث خودمون پیاده کنیم، وقتی که شارع فرموده است مثلا وکالت جایز است، از مناسبت حکم و موضوع میفهمیم که مقصود از وکالتی که جایزه مر مواردی است که به صورت مباشرتن شارع اون کار رو از مکلف نخواسته باشه، لذا عرف اینطوری میفهمه. و اما الاستناد الی العرف، این که داریم استناد میکنیم به عرف، فی ذالکه ایزن، در فهم این مطلب که در خصوص آن چیزی که شارع غرضش به صورت مستقیم به او تعلق گرفته وکالت جایز است، فلا حجیت ما یفهمه من النص، به خاطر حجیت آن چیزی است که عرف میفهمد از نص، من خلال تحکیم مناسبات الحکم والموضوع و غیرها من القرائن، از در واقع بین تحکیم مناسب اون مناسبات حکم موضوعی که وجود داره که باید بین اینها یک در واقع تحکیمی وجود داشته باشه، یعنی من خلال تحکیم مناسبات الحکم والموضوع، فهم عرفی که از نص حاصل می شود اون هم از خلال مناسبات حکم و موضوع با این توضیح که عرض کردم، و غیرها من القرائنی که وجود داره. بنابراین عمده دلیل ما در بحث در این مورد یک عرف بود، دو ارتکاز متشابه. عرف هم که در واقع استناد به مناسبات حکم و موضوع می کرد. اما نکته بعدی و اما انه لا يحق للوکیل التعدی اما حدد له فلعن الوکالت ترجع فی روحها الى الاذن فلا بد من الاقتصار على حدودها. اگر یادتون باشه گفتیم که وکیل در هر مقداری که محدودش مشخصه میتونه دخالت بکنه، در بیشتر از اون حق دخالت نداره. آقا من موکل برای شما مشخص کردم که آقای وکیل، مثلا شما وکیل من هستی در خریدن این خونه، اما در امور دیگه، بررسی سایر امور، نمیدونم عوارض شهرداری، یا حتی بعد از اینکه این خونه را خریدی بخوای از طرف من وکالت داشته باشی که بخوای خونه را مثلا تجهیز بکنی، نه، فقط در واقع در خریدن این خونه وکیلی. خب اگه فقط در خریدن خونه وکیل باشه دیگه حق کار دیگه رو نداره. خب دلیل این مطلب چیست؟ دلیلش روشنه. وکالت حقیقتش بازگشت به یک اذنه. اذنم محدودش مشخصه. شما فراتر از اون موردی که به شما اذن داده شده حق دخالت نداری. و اما انهو لا یحق للوکیل، حق ندارد وکیل که تعدی کند اما حد دلهو از آن چیزی که براش مشخص شده است، فلعن الوکالت ترجع فی روحها، در واقع رجوع می کند در روحش، در ماهیتش، به چی؟ به اذن. حقیقتش در واقع همون اذن است. لذا لابد من الاقتصار علی حدود همین وکالت، در هر جایی که مشخص شده بیشتر از اون نمیتونه تعدی کنه. و اما عدم و زمان الوکیل اذا لم یتعد و لم یفرط فلانه امین و هو لا یضمن الا بذلک. خب اگر که آقای وکیل در وکالتش موجب این بشود که ضرری به موکل وارد بشه، آیا ضامن وکیل یا نه؟ گفتن که وکیل یدش ید امانی است، ید وکیل ید عدوانی نیست که ضمانت آور باشد. اما اگر که افراط و تفرید داشته باشه، یعنی کمکاری کنه، یا اینکه در واقع خیلی افراط داشته باشه در وکالتش، در اون صورت میگن ضمانت وجود داره. اون در حتی ید امانی هم به این نحوه. مثال افراط و تفریط هم سابقا زدیم. مثلا فرض بفرمایید که وکیلی درای فروش خونه است، این آقا در واقع انقدر عجله داره خونه رو زود میفروشه، این زود فروختنه سبب میشه که یه ضرری به موکل وارد بشه. ضرر هم اینه که قیمت خونه بعد از فروش این خونه توسط مکلف، توسط وکیل، افزایش پیدا میکنه. خب این ضرر به موکل دیگه. یا فرض فرمایید که این میشه جانب افراطش. در جانب تفریطش مثلا وکیل ما هم وکیل در فروش خونه است، اما خونه رو نمیفروشه، انقدر تنبلی میکنه تا قیمت خونه افت میکنه. قیمت خونه مثلا اون موقعی که وکیل شده فرض میکنید 1 میلیارد بوده، الان شده مثلا 600 میلیون. خب این تفریط کرده دیگه. اینجا میگن که ضامنه، باید در واقع پرداخت بکنه اون باقی مونده پول رو. و اما عدم و زمان الوکیل اذا لم یتعد، اگر که وکیل تعدی نکنه، افراط نکنه، ولم یفرد و تفرید هم نکنه، این زمان ندارد، فلعنه امینون، این آقا امینه. و خدمت شما عرض شود که و هو امین لا یضمنو الا بذلک، ضامن نمی شود مگر بذلک، یعنی مگر به افراط و تفرید. فهم انه لا تبطل الوکالت به تعدی و تفریط ولان جعلها من الموکل لم يكن محددا بما اذا لم يحصل ذلك. خب عرض محضر شما که نکته بعدی که آقای روانی مطرح میکنه در باب این مسئله است. حالا اگر که کسی که وکیل شده تعدی کرد، افراط و تفریط کرد در مورد وکالتش، در واقع کمکاری کرد یا خیلی افراط کرد، خب آیا وکالت باطل میشه؟ گفتیم نه، باطل نمیشه. خب چرا؟ به خاطر اینکه موکل، خدمت شما عرض شود که وقتی او رو وکیل قرار میده و او رو امین خودش قرار میده، این افراط و تفریط در واقع که در واقع سبب زمان میشه، سبب ایجاد محدودیت در حوزه وکالت وکیل نمیشه. او فقط نسبت به این کاری که کرده و تعدی و افراطی که داشته ضامنه، اما نسبت به این که خب بگیم این سبب این بشه که محدوده وکالت او از بین بره و او دیگه وکیل نباشه، نه. چه دلیلی داریم؟ دلیلی نداریم. و اما این که باطل نمی شود وکالت به واسطه تعدی یا تفرید، فلعن جعلها من الموکله لم یکن محددن به ما ازا لم یحصل ذلک. جعل وکالت از جانب موکل، این که موکل کسی رو وکیل خودش قرار دهد، لم یکن محددن، این تهدید نمی کند وکالت را به آن چیزی که اذا لم یحصل به موردی که حاصل نشود در اون مورد ذالک تعدی و افراد. یعنی در واقع وقتی که کسی رو وکیل میکنه این وکالته درش این شرط وجود نداره که اگر مثلا تعدی و افراد شد تو دیگه وکیل نیستی. در ماهیت وکالت همچین چیزی وجود نداره. و اما تقدیم قول الوکیل عند الاختلاف فی تحقق التعدی او التفرید فلموافقت قوله الاصله فیحتاج المدعی لخلاف ذالک فی اثبات دعواه الی البینه. خب مطلب بعدی که آقای ایروانی بیان میکنه در باب اختلاف میان وکیل و موکل. اگر که با هم اختلاف کردن، وکیل میگه آقا من در ضرری که به تو وارد شده افراط و تفریط نکردم، موکل ادعا میکنه نه تو کمکاری کردی یا افراط داشتی، اگر این اتفاق بیفته خدمت شما عرض بشود که وکیل باید خدمت شما عرض بشود که قسم بخوره. یادتون هست دیگه تو متن اصلی اگر که صفحه 206 رو بیارید پایین صفحه و عند الاختلاف فی تحقق التعدی و التفرید یؤخذ بقول الوکیل مع یمینه و عدم البینه للموکل. یعنی حرف وکیل رو میپذیرن در صورتی که یمین این قسم بخوره، قسم میخوره و البته و عدم البینه للموکل، موکل هم بینه و شاهدی بر تعدی و افراط وکیل نداشته باشه. خب دلیل این مطلب چیست؟ اینکه قول وکیل رو میپذیریم به خاطر اینکه قول وکیل موافق اصله. اصل اینه که وکیل تعدی و افراط نکرده باشه چون او امینه دیگه، ید او ید امانیست، یدی که امانی باشه اصل در اینه که او تعدی و افراط نکرده. برای اثبات تعدی و افراط نیاز به شاهد و دلیل و بیان است. پس بنابراین همین که وکیل قسم خورد ما قول وکیل رو میپذیریم. اما اگر که موکل بیانه داشته باشه، بله اگه بیانه شاهدی، بیانه یعنی شاهد دیگه، دو تا شاهد آورده باشه که نه من شاهد دارم که وکیل تعدی و افراط کرده، در اون صورت در واقع حرف وکیل، حرف موکل پذیرفته میشه و تعدی و افراد ثابت میشه. و اما تقدیم و قول الوکیل عند الاختلاف فی تحقق تعدی او تفرید، این که مقدم میشود قول آقای وکیل هنگامی که اختلاف بشود در تحقق تعدی یا تفرید فلموافقت قولهی الاصله، به خاطر این است که قول او قول وکیل موافقت دارد با اصل. اصل چیست؟ اصل عدم، این بالاش بنویسید، اصل عدم تعدی و تفرید از جانب وکیل است. چرا؟ چرا اصل همچی چیزی است؟ به خاطر اینکه وکیل امین است و ید او ید امانی است. لذا فیحتاج المدعی لخلاف ذالک فی اثبات دعواه الی البینه، اگر که کسی مدعی خلاف این است، یعنی مدعی تعدی و افراط تعدی و تفریط است، او چیکار باید بکنه؟ یحتاج نیاز دارد فی اثبات دعواه، برای اینکه حرف خودش رو اثبات بکنه به چی نیاز دارد؟ الی البینه، باید بینه شاهد بیاره. فاذا لم تكن قدم قول من وافق قوله الاصل مع اليمين، اگر که بیانه نبود مقدم می شود قول کسی که موافق است گفتار او با اصل همراه با قسم، یعنی باید قسم بخوره و حرفش پذیرفته میشه. خب در فرض ما قول چه کسی موافق اصله؟ قول وکیل که میگو اصلا من تعدی و تفرید نکردم. پس اینجا در دوران بخوایم در یه خط خلاصه کنیم، در اختلاف میان وکیل و موکل در تعدی و افراد اصل اینه که قول وکیل که ادعا میکنه که من تعدی و تفرید نکردن پذیرفته میشه. چرا؟ چون موافق با اصله، باید قسم بخوره و حرفش پذیرفته میشه. اما اگر که موکل بیانه داشته باشه، در اون صورت حرف موکل فهمیده میشه و در واقع پذیرفته میشه. خب این هم از کتاب الوکاله که الحمدلله تمام شد. یه جوری ساکتید، یه جوری همه میکروفوناشون بسته است که من یقین پیدا میکنم که اون دو حالت نه، فقط یه حالت اصلا حواستانی هیچی نفهمیدیم.
نه آجا یه حالت دیگه
بسته اینجا هوا خیلی دلگیره
یه حالت تو بره هوا اینکه همه خواب باشه.
آره این هم هست، همه خواب باشه.
فهمیدن هیچ.
خب خیلی باشه
خودش.
از کتاب اجاره باید امتحان بدیم دیگه.
انشالله امتحان بله از کتاب اجاره است.
تا کجا؟
تا هر جا که بخونیم. آخه از کتاب الاجاره بعضی کتابا بینش هست شد دیگه، یادتون هست
نه؟ کتاب مزارعه و مساقات.
آره کتاب الاجاره هست، مزارعه و مساقات حذف، محدوده زیادی هم هست مزارعه و مساقات. کتاب شرکت، کتاب زمان، کتاب الحواله و الکفاله، کتاب صلح، کتاب الوکاله. خیلی نیست.
خب بعدش مضاربه هم میاد
دیگه. بله انشالله مضاربه هم هست، اگه بتونیم کتاب القرض هم بخونیم که خیلی خوب. خب
از اون اصول تا کجا درس من نبودم؟
اصول تا سر تأخیر عقلی.
تأخیر آجا من تو اون کانال اثبات اد میکنید این آیدی که الان بهتون پیام میدم.
باش چشم. خب رسیدیم به کتاب المضاربه. حقیقت المضاربه، المضاربه تو معاملت بین طرفین تتضمن دفع المال من احدهما و العمل من الاخر مع اقتسام ربح و هی مشروعتون جزما. خب همه تون در باب مضاربه شنیدید، الانم خیلی در واقع این مضاربه مبتلا به، مخصوصا تو این بحث بورس که پیش اومد خیلی ها پولشون رو در واقع میدادن براشون کار کنن. خب این که میداد براش کار میکرده معمول، حالا نمیگم همشون مضاربه بودا، بعضی ها مضاربه ای دادن، یعنی آقا تو با پول من کار کن، از این سودی که حاصل میشه من مثلا اینقدر به تو میدم. لذا مضاربه تعریفش رو اگه بخوایم در واقع بیان کنیم، عبارت است از معامله‌ای که بین دو طرف انجام میشه که یکی پول و سرمایه ای رو تحویل دیگری میده که اون نفر دوم که در واقع عامل است، اصطلاحا میگن کارگزار یا عامل، اون کسی که پول میده سرمایه دار یا در واقع خدمت شما عرض بشه که پیمانکار مثلا، حتی پیمانکار هم شاید دقیق نباشه، بله همون سرمایه دار بگیم قشنگ تر. سرمایه دار پولو میده به عامل کارگزار و او میره در واقع با این پول کار میکنه و در واقع شرط میکنن که در سود و زیان با هم شریک باشن. هر مقدار که سود کردن مثلا اینقدرش رو، یک سومش رو عامل برداره، دو سومش رو سرمایه دار اصلی، یا اگر هم ضرر کردن به همین نسبت. این میشه عقد مضاربه، کاملا هم در واقع مشروع است، امضای شرع پشتش خوابیده و هیچ مشکلی هم نداره. همینو بخونیم. المضاربه معاملتون بین طرفین، معامله بین دو طرف است که متضمن دفع مال است. مفادش چیست؟ دفع مال من احدهما، از طرف یکی از این طرفین، ولی عمل من آخر، یک کسی دافع است، طرف دیگه عامل است، عمل میکنه. البته مقت اقتسام ربح، سود رو هم تقسیم میکنن، میگن آقا به هر مقداری که خودشون تعیین میکنن سود تقسیم میشه. و هی هم مشروعتون جزمن، این قطعا مشروعه. و اما المستند فی ذلک، اما ان معنى المضاربه ما ذکر فهو من المسلمات التي لا خلاف فيها. این که معنای مضاربه همین چیزیست که بالا توضیح دادیم، میگه از مسلمات فقه هست، اصلا هیچ اختلافی درش نیست. اما یه بحثی روش اینجا باز میکنه در باب تعریف مضاربه، که اصلا به نظرم لازم نبود اصلا این بحث رو اینجا ایشون مطرح کنه. اما حالا ایشون میگه که در نقطه مقابل تعریفی که ما انجام دادیم، مرحوم صاحب جواهر و صاحب عروه تعریف دیگری رو توضیح دادن. گفتن که مضاربه عبارت است از دفع مال، دفع مال از سوی انسان به غیر خودش تا با آن تجارت بکند تا سودی بین اینها رد و بدل بشه. آقای ایروانی میگه که این تعریف، نمیام تعریف غلطی است، اما تعریف ما بهتره. چرا؟ چون تعریف ما تمرکزش روی دفع مال نیست، تعریف ما تمرکزش روی تعاقد و تعامل و معامله بین دو طرف است. اما تعریف صاحب جواهر تمرکزش و مرکزیت و محورش در مضاربه روی دفع مال، پرداخت پوله. مضاربه یعنی پرداخت پول به دیگری تا بره برای ما کار بکنه. نه، مضاربه این نیست. مضاربه دقیق ترش اینه، مضاربه عقدی است میان دو طرف که یکیشون پول پرداخت میکنه، دیگری میره کار میکنه. به نظرم این بهتره. آقای روان اینطور میگه. حالا به شما عرض میکنم چه تفاوتی داره؟ حتی اگر ما مثلا به دفع مال تعریف بکنیم، مگر که اینجا اینطوریه که دفع مال اتفاق میفته فقط یه نفر توی این توی مضاربه وجود داره، قطعا طرف این وجود دارن. آخر سر محور اصلی کار رو دفع ماله. اصلا ما مضاربه رو انجام میدیم که یه پولی بدیم که سودی دستمون بیاد. حالا مثلا ما گیر الفاظیم، بذار به نظرم خیلی بحث علمی اینجا مطرح نمیشه. همینو بخونیم. عجل عرفها جمع کصاحب الجواهر والعروة الوثقى بدفع الانسان مالا الى غيره ليتجر به الا ان يكون الربح بينهما. میگه بله، این عجل استدراک از کجاست؟ بالا فرمود که این تعریفی که از مضاربه کردیم هو من المسلمات التي لا خلاف فيها، درش اختلافی نیست. خب میگه عجل، بله یه اختلافی البته هست. اختلاف چیست؟ کجا؟ عرفها جمع، یه جمعی از فقهای ما مثل صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه تعریف کردن مضاربه رو به چی؟ به دفع الانسان مالا الى غیرهی، این که انسان مالی را به غیر خودش پرداخت کند، لیت تجره، تا با او تجارت بکنه، لیت تجره بهی با آن مال، الا ان یکون ربحا بینهما، بر این اساس که بین این دو نفر سود برقرار باشه و تقسیم بشه. ول اولا ما ذکرناه، بهتر اون چیزیست که ما تعریف کردیم. چرا؟ لأن المضاربه، خواهش میکنم دقت بفرمایید، لأن المضاربه معاملتون و تعاقدون، مضاربه معامله است، تعاقد است، طرفینی است، بین طرفین، که یتضمن و دفع المال من احدهما، یک تعاقد و معامله بین دو طرف است که متضمن دفع مال است از سوی یکی. میولیست دفع المال نفسه الذی هو فعل خارجی، مضاربه اون دفع مالی نیستش که فعل خارجی و رفتار خارجی باشه. مضاربه اون دفع مال نیست، مضاربه اون تعاقد میان طرفین است. که خب به نظر میرسه نمیخوام بگم اشکال وارد نیست، بله ما میخوایم تعریف بکنیم مضاربه عقده، عقدم طرفین میخواد، کسی تو این شکی نداره. اما این بزرگواران مضاربه را تعریف به نتیجهش کردن. بالاخره نتیجه این عقد چیست؟ اینه که یک کسی یه پولی رو پرداخت میکنه تا دیگری واسش کار بکنه. خب سوال، فرق بین مضاربه با قرض چیه؟ خب تو قرضم طرف یه پولی میده دیگه. فرق بین مضاربه با اجاره چیه؟ تو اجاره هم مثلا فرض بفرمایید که من میام یه پولی رو میام یه پولی یه چیزی رو اجاره میدم، ممکنه اون چیزی که اجاره دادم منفعتم بکنه. مثلا یه اسبی رو اجاره میدم به آقای اخلاقی، اسب توی این مدتی که اجاره آقای اخلاقی است بچه دار شد، یه منفعتی است نصیب در واقع صاحب اسب میشه. فرق بین اجاره با مضاربه، قرض با مضاربه چیه؟ جانم بفهمید، سوال داری؟ آفرین، نفهمیدین؟ حرف آقای روایی نفهمیدین اشکالشو یا جوابشو؟ تعریف صاحب جواهر فرقش با تعریف آقای روانی مشخصه؟
آجا الان آقای روانی میگه آقا مثلا این پول میده به یکی دیگه که اون مثلا اون عامل باش کار میکنه، بس سود بین خودشون تقسیم میکنه.
نه، تعریف این تعریفی که کرده آقای روانی گفته مضاربه معامله بین طرفین است که یکی پول میده یکی کار میکنه. صاحب جواهر گفته مضاربه پرداخت پولی است به دیگری تا برامون کار کنه که سود تقسیم بشه. تفاوت هست دیگه، بالاخره تو لفظی که تعریف کردن یکی تعریف به در واقع معامله و تعاقد بین طرفین کرده، یکی تعریف به چی کرده؟ به دفع المال کرده. قطعا تفاوت هست.
خب هر دو دارن عقد می‌بندن.
خب بله. کسی در این اشکال منم همینه دیگه. میگم آقا خیلی اشکال ملا لغتی نکنید. بالاخره نتیجه این اتفاق اینه که دفع المالی صورت میگیره. و اون جایی هم که دفع المال صورت میگیره این دو نفر با هم عقد میبندن. حالا اینجا ما لفظش رو تو تعریف نیاریم عیبی نداره. اشکال آقای روانی همینه. میگه آقا تو تعریف باید بگی. باید بگی این تعاقدون و تعاملون و معاملتون، باید بگی. این که نمیگی شایبش این میشه که مضاربه یعنی دفع مال. اوکی؟ روشن شد؟
بله
بله درست.
فرقش با اجاره که خب معلومه.
خب حالا این فرقاش انشاءالله فردا وقتمون تموم شد دیگه. 4 دقیقه است. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد.